ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر اطلاعات ایران از بازداشت عوامل ترور داریوش رضایی نژاد خبر داد. یک نماینده مجلس ایران میگوید خسارت عدم تحویل موشک‌های S-300 از روسیه دریافت خواهد شد. به گفته مسئولان سازمان محیط زیست ایران 65% دریاچه ارومیه خشک شده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از بازداشت عوامل ترور داریوش رضایی نژاد خبر داد. آقای مصلحی بدون ذکر جزئیات این دستگیری‌ها گفت دو مجموعه که در تربیت تروریست‌ها نقش داشتند در ایران و خارج از کشور دستگیر شدند. داریوش رضایی نژاد که به گفته مقام‌های ایران دانشجوی رشته برق بود، در مرداد ماه سال 90 به ضرب گلوله یک موتورسوار در تهران کشته شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید خسارت عدم تحویل موشک‌های S-300 قطعاً دریافت خواهد شد. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه پس از پایان جلسه این کمیسیون که با حضور وزیر دفاع برگزار شد به خبرنگاران گفت وزارت دفاع نسبت به دریافت پرداخت‌های ایران اقدام کرده و نسبت به خسارت وارده نیز اقدام خواهد شد. دو سال پیش اندکی پس از تصویب قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری وقت روسیه فرمان منع فروش موشک‌های S-300 را به ایران امضا کرد. اصغر محمدی فاضل از مسئولان سازمان محیط زیست ایران گفته است 65% دریاچه ارومیه خشک شده و وضعیت آن وخیم است. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزوده که املاح برخی نقاط دریاچه ارومیه به حالت فوق اشباع رسیده و دریاچه در آن قسمت‌ها در حال خشک شدن است. این مسئول سازمان محیط زیست ایران افزایش حقابه حوزه دریاچه ارومیه، لایروبی مسیرهای منتهی به این دریاچه و جلوگیری از برداشته غیر مجاز از منابع آب را برای نجات دریاچه ضروری دانسته است. در اولین سالگرد کشتار نروژ که به کشته شدن 77 نفر انجامید، روز یکشنبه مراسم رسمی یادبود قربانیان در این کشور برگزار شد. در مراسم رسمی که صبح یکشنبه با حضور خانواده سلطنتی نروژ برگزار شد، نخست وزیر این کشور گفت این واقعه ارزش‌هایی را که نروژ به آن پایبند است تغییر نخواهد داد. شامگاه یکشنبه نیز کنسرتی در میدان مرکزی اسلو در یادبود قربانیان آن کشتار برگزار شد و به رغم بارندگی 10,000 تن در آن شرکت کردند. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، عصر یکشنبه انفجارهای جداگانه در دو شهر 11 کشته بر جای گذاشت. انفجار اول هنگام افطار و در شهر سنی نشین محمودیه در اطراف بغداد روی داد و به کشته شدن 11 نفر از جمله دو مأمور پلیس منجر شد. انفجار دوم دقایقی بعد در بازار شهر سنی نشین مدائن روی داد، اما هنوز آمار رسمی قربانیان این بمب‌گذاری اعلام نشده است. وزیر دفاع اسرائیل گزارش یک روزنامه بریتانیایی در مورد افزایش نیروهای امنیتی اسرائیل در المپیک لندن را رد کرد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه با رد گزارش روزنامه ساندی تایمز گفت کشورش هوشیاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی را در مورد المپیک لندن لحاظ می‌کند، اما حمله بلغارستان چیزی را تغییر نداده است. امسال 40مین سالگرد حمله شماری از فلسطینیان به تیم اعزامی اسرائیل در المپیک مونیخ است. و بنابر گزارش‌ها روز یکشنبه ارتش سوریه دست به حملاتی شدید در برخی محل‌های دمشق زد و درگیری‌ها در حلب نیز ادامه یافت. در دمشق نیروهای دولتی با سلاح‌های سنگین و هلیکوپترهای توپدار سه محله را زیر آتش گرفتند و بنابر برخی گزارش‌ها موفق شدند برخی از مناطق را از تصرف مخالفان مسلح خارج کنند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ی صدای دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا در گفتگو با مژگان کاهن، سکسولوژیست ساکن بلژیک، به بررسی خودارضایی در دختران نوجوان بپردازیم. از آغاز سال 1391 در برنامه صدای دیگر به بررسی دلایل شکلگیری هویت جنسیتی در دختر بچه‌ها پرداختیم و به اینجا رسیدیم که خودارضایی در دختران چه تأثیری بر هویت جنسیتی آنها خواهد داشت. توجه داشته باشید که این برنامه حاوی مطالبی است که شاید بهتر باشد نوجوانان برای اولین بار از زبان والدینشان با آن آشنا شوند. مشکان کاهن، سکسولوژیست ساکن بلژیک، مهمان این هفته برنامه صدای دیگر است. خانم کاهن، ولی ما میگید که اساساً خودارضایی در دختر بچه ها از چه زمانی ممکنه که آغاز بشه؟
باید طبق این چیزی که روانشناسا و سکسولوگا به ما میگن، خودارضایی رو حتی ما میتونیم از زمان یک سال نیمی توی بچه ها ببینیم که با دست دادن به بدنشون و به آلت تناسلیشون دوست دارن که به احساس لذت برسن و این احساس لذت وجود داره. ممکنه که جنبه کاملا جنسی به شکل اونجوری که نوجوان تجربهش میکنه نداشته باشه، ولی این حس لذت توی بچه ها هم به وجود میاد. با بالا رفتن سن و رسیدن به زمان قبل از بلوغ این قضیه بیشتر میشه، ولی توی بچه ها هم دیده میشه. البته شاید نه توی همه بچه ها همیشه هم دیده نشه، ولی پیش میاد، ولی هیچ چیز غیر طبیعی نیستش. این مسئله که خب جنبه های فرهنگی و اینکه نیازهای فرهنگی از بچگی میتونن یه جوری عمل بکنن که باعث بشه یک فرد به هیچ وجه به سمت خودارضایی نره، این وجود داره. ولی تحقیقات نشون داده که توی زنها به طور کلی پدیده خودارضایی بسیار زیاد هستش. حالا توی کشورهای مختلف آمارش متفاوته، به خاطر اینکه جنبه های ممنیت فرهنگی خیلی روش بازی میکنه. این قضیه نشون داده شده که توی کشورهایی که محدودیت فرهنگی بیشتره، احتمالاً یا این قضیه به طور خیلی مخفیانه است، یا اینکه انقدر احساس بدی به دختر از این قضیه دست میده که خب احتمال داره به این کار دست نزنه.
خانم کاهن، اینطوری که در برخی از منابع اومده، از حدود 5 یا 6 سالگی دختر بچه‌ها با لمس بدن خودشون میتونن لذت جنسی رو به طور جدی‌تر و به طور درک شده تری در واقع تجربه بکنن. چقدر ممکنه منجر بشه به بلوغ زودرس اونها؟
ولی من شخصا فکر نمی‌کنم که خودارضایی حتی توی بچه‌های 6 7 ساله باعث بلوغ زودرس بشه. من فکر میکنم چیزی که هست اون رو به صورت یه چیز مخفیانه در آوردن و یک ذهنیت منفی رو در ایناست که میتونه روی دستگاه روانی دختره ما تاثیر بذاره تا اینکه انحرافات جنسی و اجتماعی، یعنی بیشتر اون تصویر منفی که از بدنشون به عنوان یک عامل ایجاد گناه، عامل اینکه توش لذت جنسی رو با گناه تداعی کردن، ایناست که من فکر میکنم مشکلات اصلی دخترای اجتماع ما رو تشکیل میده.
و خانم کاهن، چقدر ممکن هستش که خودارضایی که بخواد در دختر بچه ها آغاز بشه و در دوره نوجوانی اونها ادامه پیدا بکنه، جایگزین برطرف شدن نیازهای جنسی به شیوه طبیعی خودش بشه؟ چقدر ممکن هستش که این خودارضایی منجر بشه به همجنسگرایی و یا اصلا مانع از این بشه که دختر بتونه وارد روابط دیگر جنس خواهانه بشه؟
این سوال خیلی خوبیه، خیلی اساسیه که کردیم، به خاطر که این اشتباه خیلی وجود داره که کسی که خودارضایی میکنه پس دنبال رابطه با جنس مخالف نمیره، در صورتی که این کاملا غلطه. ما بکنیم مثلا اینه که خودارضایی واقعا دور برعکسه، یعنی نقش آماده شدن فرد داره توی ارتباط جنسی قرار گرفتن، خصوصا در ارتباط با پریود نوجوانی، به خاطر اینکه زندگی جنسی نوجوان خصوصا از شناخت بدنش شروع میشه. کشف آلت جنسیش به وسیله خودارضایی برای نوجوان این حالت داره که میتونه به اون یاد بده که تو ارتباط جنسیش این اعتماد به نفس رو پیدا کنه که چگونه برخورد کنه، به خاطر اینکه وقتی فرد یک رابطه جنسی قرار میگیره ممکنه اون راحتی و اعتماد به نفس رو نداشته باشه. ولی اینو سکسولوگ ها و روانشناس ها شون دادن که اینکه خود نوجوان بتونه در تنهایی بدن خودش رو به عنوان یک منشأ لذت و اینکه چگونه بتونه این لذت در خودش به وجود بیاره کشف بکنه، خیلی تو ارتباط با جنس مخالفش موثره، خصوصا در ارتباط با دخترها، به خاطر اینکه ما خیلی میبینیم که توی زنها مسئله عدم رسیدن به اورگاسم، لذت جنسی خیلی زیاد وجود داره، خصوصا توی فرهنگای ما. و یکی از دلایلش اینه که خود زن از بدن خودش هیچ شناختی نداره و وقتی تو رابطه با جنس مخالف قرار میگیره خیلی از مردها ممکنه این شناخت نداشته باشن، در نتیجه این زن هیچ وقت لذت جنسی تجربه نمیکنه. در صدی که نشون داده شده که خود ارضایی توی زن و توی دختر نوجوان این قابلیت رو بهشون میده که بدن خودشون رو کشف بکنن و اینکه چه جاهایی از بدنشون حساس تره و مشخصا با چه حرکاتی این لذت جنسی توشون ایجاد میشه، این رو میتونن در رابطهشون به فرد مقابلم انتقال بدن و زندگی جنسی خیلی موفق‌تری داشته باشن. متأسفانه ما توی فرهنگ و چیزایی که حتی تو اینترنت انتقال میدیم به زبان فارسی چیزهایی برعکسش رو متأسفانه بیان میکنیم و این باعث میشه که خصوصا توی جوانهای ما احساسهای خیلی منفی ایجاد بشه. اصلا اگه نوجوان شناخت درستی از این پدیده خود ارضایی داشته باشه و اینکه به هیچ وجه تاثیر منفی که نداره هیچ تاثیر مثبت هم داره اینها رو بدونه، این حسای منفی سراغش نمیاد و این احساس گناه ها اون رو رها میکنه و خیلی تجربه مثبت تری خواهد بود.
خانم کاهن، ما در تمام طول مصاحبهمون داشتیم در مورد خود ارضایی حرف میزدیم و در بعضی از موارد اون رو توصیه میکردیم که در فرهنگ ایران و در مذهب حاکم بر ایران به طور کامل این ماجرا رد میشه و اون رو علاوه بر اینکه گناه میدونن، حتی معتقدن که لطمات جسمی و روحی و روانی برای افراد به دنبال داره. واقعا ما چجوری میتونیم ثابت بکنیم که تمامی این تبلیغاتی که تا به الان صورت گرفته میتونه مورد بازنگری قرار بگیره؟
یکی از دلایل مهمی که میشه آورد برای اینکه خود ارضایی باعث بیماری جسمی جنسی نمیشه، تحقیقات متعدد آماریه که در این زمینه انجام شده که اکثریت قریب به اتفاق اونها نشون میده که بیشتر انسان‌ها این عمل رو انجام میدن و اگه این فرضیه‌ها درست بود باعث می‌شد که درصد افرادی که مبتلا به این بیماری‌ها باشن زیادتر باشن، در حالی که اینطور نیست. تحقیقات آماری توی کشورهای مختلف نشون داده که کسایی که خود ارضایی می‌کنن به هیچ وجه دچار بیماری‌های روحی یا جسمی نمی‌شن. دومی که تحقیقاتی انجام دادن که نشون داده که نه تنها خود ارضایی منفی نیست، بلکه تو خیلی موارد می‌تونه تاثیر مثبت هم روی جسم داشته باشه. یکی از آخرین تحقیقات مرکز اپیدمیولوژی سرطان در استرالیا نشون داده که خود ارضایی باعث کاهش ریسک به ابتلا به سرطان پروستات توی مردم میشه. تحقیقات دیگه هم انجام شده که نشون میده که برای بدن به هیچ وجه ضرر نداره، کاملا برعکسه. مثلا یکی از تحقیقات نشون داده که خود مسئله خود ارضایی بعد از خود ارضایی به خاطر اینکه هورمون دوپامین در بدن ترشح میشه شدیداً حالت ضد استرس داره، یعنی این که خصوصا حالا در اصفاد نوجوانا صحبت هست خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه اون فشار عصبی استراپا و اینها کاهش پیدا کنه. البته تاکید میکنم روی این که اون زمینه فرهنگیش هم باید آماده بشه که بچه ها باید بدونن که چیز مضری نیست، یعنی این اطلاعات درست رو باید به اونها داد. از این لحاظ تجربیات سکسولوگ ها که همونطور که گفتم نشون داده که چقدر آموزش خود ارضایی میتونه توی زندگی جنسی فرد موثر باشه. این هم یه سری تحقیقات آماری نشون داده که چقدر این آموزش ها تونسته زندگی جنسی فرد رو تو ارتباط با زوجش بهتر بکنه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. در صورتی که در مورد مطالب مطرح شده در برنامه این هفته صدای دیگر با پرسشی روبرو شدید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ما هست. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید zan@radiofarda.com. در برنامه هفته آینده صدای دیگر به بررسی اورگاسم در زنان خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.